الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 33 سيدة تباتبائي يزدي قدس الله نفسه الزكية می فرماید اذا کان علیه صلاتون واجبتون اداء او قضاء ولم یکن عازما على اتیانها فعلا فتوضع لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي لأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما. در این بحث سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه مسئله 33 می فرماید اگر کسی بر عهده‌اش نماز واجب باشد الا اداءً یا قضاءً و عزم بر اتیان و اقامه آن نماز فعلا نداشته باشد و اونگهی وضو بگیرد برای قرائت قرآن، این وضو چه عنوانی به خودش میگیرد؟ وضو متصف به وجوب می شود یا وضو متصف به استحباب؟ می فرماید فهذا الوضو متصف به الوجوب، این وضو خودش قهرن متصف به وجوب می شود هرچند دایی امر برای این وضو امر وجوبی نباشد. اگر که بخواد قصد وجوب و ندب هر دو را قصد کند لابد ان یقصد الوجوب الوصفی و ندب الغائی، میخواد در یک وضو وجوب و ندب با هم قصد بکنند، قصدش باید قصد خاصی باشد. چجوری قصد کنند؟ وجوب وصفی یعنی اول وضوع الواجب که وجوب وصف برای وضوع قرار بگیرد و ندب الغائی. ند بقایی یعنی چه؟ یعنی مقصود از وضوع اطاع امتثال امر استحبابی باشد، این می شود ند بقایی. به ان یقول اتوضع الوضوع الواجب، این چه شد؟ وجوب وصفی. امتثالا للامر به لقراءه القران. این شد ندب غایی. و بعد می فرماید که اخوا این است که این وضو هم می تواند متصف به وجوب باشد و هم با متصف به استحباب باشد، با هم مانعی از اجتماع آن نیست. این مطلبی که گفتیم بحث واضح بود، اما نکته‌ای که توضیح می‌طلبد این است که رأی ایشان را اولا توضیح بدیم و شرح سیدنا الاستاد را هم اضافه کنیم. سید طباطبایی یزدی قائل به اجتماع امر و نهی هست، یک کتاب مستقلی، یک رساله مستقلی تحت عنوان اجتماع امر و نهی هم نوشته اند و این کتاب هم چاپ شده است، در نجف هم بود. ایشان می فرماید که امر و نهی جمع می شود، اما دقیقا هر کجا که جمع شده باشند عنوان هر دو یکی نمی شود. این تعدد عنوان کافی است، بنابراین اون اجتماعی که مستلزم محال هست این است که وحدت عنوان باشد. در صورتی که تعدد عنوان باشد مشکلی برای اجتماع نداریم. اگر دقت کردید در این متن هم اشاره به عمل آمده بود که وجوب و ندب در این وضوع از چه باب باشد؟ قصد وجوب وصفی یک عنوان، ندب قصد امتثال امر استحبابی عنوان دیگر. دو عنوان بود، یک معنون یک وضوع، اشکالی ندارم، یک معنون داخل دو عنوان اشکالی ندارد. چرا؟ چون در حقیقت دو عنوان اعتباراً دو معنون درست میکنند، هرچند مصداق یکی باشد، و برای رفع تضاد و تناقض این مقدار کار کافی است. برای این اجتماعی در کار نیست تا بگیم جائز است یا جائز نیست. مسئله برمیگردد به اینجا که اگر بگیم جواز اجتماع، در حقیقت جواز اجتماع نیست، یعنی اجتماع امر و نهی به ما هو اجتماع قابل بحث نیست، قطعا درست نیست. خوبه. بنابراین اصل اجتماع مسامحتا اجتماع است، در واقع اجتماع نیست. به عبارت دیگر یا به عبارت محقق نائینی، اجتماع انضمامی است و اگر ترکیب ترکیب انضمامی است، یعنی دو واقعیت است، دو حقیقت است منظم شده ان از باب اتفاق، اما اگر ترکیب ترکیب اتحادی باشد خلافی در کار نیست، بحث ندارد، امکان ندارد. این نکته را در نظر بگیریم. توضیحی در باره تضاد بین احکام خمس. وضوء برای قرائت قرآن مستحبه، یکی از غایات وضوء قرائت قرآن هست. برای قرائت قرآن وضو میگیرد، وضو استحبابی میشود. تمام. عنایت کنید، من ظاهرا این بحث رو هنوز برای شما شرح ندادم. بله آقای مشتری زاده چه؟
ظاهر امر وجودی نیست، اما اتصاف به وجود هر دو. ظاهر امر وجودی نیست، اما اتصاف به وجود مانعی ندارد.
استصحاب؟
اتصاف.
استحباب.
متصف به وجود هست. هر ظاهر امر وجودی نباشد.
درست، درست. شما می فهمید که این چطوری چیز می شد؟ اتصاف قهریست، در موقعی که وقت نماز واجب رسیده بر اساس وجوب غیری وضو متصف به وجوب قهرن هست. من نمی خواهی نماز بخونه، اما وقتش رسیده، وضو وجوب غیری گرفته، اتصاف هست ولو قصد نکند. این متن متصفون بالوجوب و این لم یکن داعی علیه الامر الوجوبی. متصف بودنش از باب واقعیت، قصدش امر استحبابی است. هر دو میشد، وضو در زمانی که وضو وجوب غیری بهش تعلق گرفته است متصف به وجوب غیری میشد، و امر استحبابی دارد دو به دائی امر استحبابی که انجام بدد متصف به استحباب میشد. در تتمه گفت، فرمود که اگر میخواد هر دو را قصد کند، هم وجوب هم استحباب را باید قصد کند. اون را میگیم الان، اجازه بدیم. من میخواستم مطلبی را تازه برای شما ظاهرن عمل کنید. تضاد بین احکام خمسه، بیاد ندارم که اینو برای شما شرح داده باشم. یه اصطلاحاتیست که شرح میخواد. یه وقتی برای شما گفتم که ترجیح بلا مرجح میگیم، ولی شرحش اینه که ترجیح بلا مرجحی که در فقه و رجال هست غیر از ترجیح بلا مرجحی که در معقوله، چون قاطی که میشد به اشکال برمیخوره. این شرح دادم، کار این حقیر شرح این نکته است. این تضاد بین احکام خمسه رو ظاهرن آقای محمدی شرح نداده باشن، آقای حسینی شرح نداده میسی کنه. شرط داده بودیم؟ خواهد به شرط دادیم که تکرار نشه. خیلی. در اینجا هم در مورد تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه عنایت کنید. این اصطلاح هم درست مثل همون ترجیح بلا مرجح یک مشابهت اسمی است. چه بود؟ ترجیح بلا مرجح در فقه و حدیث محال نیست، محال عقلی نیست، و در فلسفه محال عقلیه. چرا محال عقلیه؟ ترجیح بلا مرجح فلسفه یعنی ایجاد بدون علت، معناش اونه که محاله. در فقه و اصول و رجال ترجیح بلا مراجعه یعنی کار غلط و بدون دلیل، یک ادعای اشتباه و نادرست میشه ترجیح بلا مراجعه. اما محال نیست. میشه آدم بگه که این مرجوح از این راجع بهتره، اعلامم بکنه، محال نیست. این مثال گفتم قبلا، براتون اون کامل شرح داده بودم، تکرار نکنم. این تضاد هم عنایت کنید. تضادی که اینجا گفته می شود غیر از تضادی است که در اصطلاح در ذهن ماست، در معقول است. در معقول می دونید تضاد بین امرین وجودیین هست. عبدان لا یجتمع آن و یرتفع آن، النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان. اگر بین عدمی و وجودی بود می شود تناقض، اگر بین وجودیین بود می شود تضاد، و تضاد و تناقض در امران وجودیان تکوینیان هست. همین که در معقول وجودی میگیم یعنی تکوینی، چون در معقول غیر از تکوینی وجودی دیگه وجودی نیست. این مسئله تضاد اصلش اونه، اما که اون محاله و اصلا امکان نداره. اما در احکام که میگیم تضاد وجود دارد، اولا مبنای مشهور و اکثر این است نه اتفاق، که چه؟ که تضاد بین احکام خمس است. اگر متن را دیده باشید میگن علی القول بان الاحکام خمس تکلیفی متضاده، علی القول یعنی چه؟ یعنی مورد اتفاق و تسالم نیست. اونی که میگه تضاد نیست، چرا میگه تضاد نیست؟ میگه که تضاد در اعتباریات معنا ندارد، تضاد در اعتباریات معنا ندارد. احکام شرع اعتبار شرعی است، حکم شرعی اعتبار شرعی است. و اونی که میگد که و اون قول اکثر یا مشهور که گفته میشود تضاد وجود دارد، منظور از تضاد مشابه تضاد فلسفی است، یعنی دو امر که ضد هم و با هم مخالف باشند صدورش و جعلش قطعا کار نادرستی است و کاری است که از حکیم شرعی صادر و مترقب نیست و متوقع نیست. الان شرح میدم، اجازه بدید لطف کنید تا اینو سرتاشو جمع نکردم سوال نکنید، که یک کمی پیچش ظریفه، تون نیست، ظریف. عنایت کنید در با در این رابطه. اولا تضاد که میگیم در احکام کجاست؟ در مقام جعل هست، در مقام جعل احکام. و این حرف درستیه، ممکن نیست، درست نیست. درست که نبود، شیء درست نبودن با توجه به شأن فقه و حاکم شرع میشود محال، محال بودنش واسطه میخورد از مستقلات غیر عقلیه میشود، از غیر مستقلات عقلیه میشود، از غیر مستقلات عقلیه میشود واسطه میخورد. بنابراین گرفتیم که تضاد که میگیم تضاد در مرحله جعله، یعنی چطوری گفتیم دیروز که اهمال در مقام ثبوت چه بود؟ محاله. اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. چرا؟ سرشو دیروز گفتیم، مقام ثبوت مقام جعله، مقام تعیینه. در عین تعیین مجملگویی میشه چه؟ خلف. درست شد؟ بنابراین در مقام جعل هم تعیین است، یک حکمی را الزامی جعل میکند، دقیقا غیر الزامی در اون مقام تعیین با اون الزامی دوتاست. اگر بگیم یکیست چی میشود؟ خلف و محال. و این معنای تضاد در احکام خمسه است. تضاد کجا؟ در مقام جلد. یادتان نره؟ و الا اشکال میشد که میبینیم یه جایی از باب سوء اختیار مکلف یک وجوب با یک حرمت جمع شده، نماز در زمین غصبی، یا مباح و مستحب یا مستحب و واجب که فراوان جمع میشد. شما گفتید که تضاد هست، پس یک نکته را گرفتید که تضاد در مقام جعل. این یاد ما ونگهی در مرحله بعدی آنچه که در عمل کار ناممکن است و وجه عبادی به خود نمیگیرد، جایی است که امر و نهی در استکاک به قول شما جوانها قرار بگیرد، یعنی در تعارض قرار بگیرد، در استکاک قرار بگیرد. به این معنا که امر بگد سل، نهی بگد لا یجوز التصرف، در اینجا جمع شده است. اما اشکال کار این است که در مثل چنین مورد وجه عبادی کار مشکلی است، مطلوبیت شرعی کار مشکلی است، که چیزی که منهی عنه باشد و مبغوض قابلیت تقرب و وجه محبوبیت ندارد. اینو یادمان نره. پس این قسمت محور اصلی برای کار ما در جمع بین حکمین هست که یکی به دیگری صدمه و آسیب اساسی در جهت عدم مطلوبیت شرعی ایجاد کنند. مطلوبیت شرعی را به اشکال روبرو کنند. در اینجاست که میگیم دو حکم شرعی قابل جمع نیست. اینم که گرفتیم دیگه کم کم راه داره هموار میشه. حالا در مستحب و واجب، در مستحب و واجب اضافه کنید یه قاعده داریم در اصول. چیه اون قاعده؟ قاعده از واضحاته که چه؟ که تنافی بین مثبتین در کار نیست. میرسیم آخر سر میگیم که تضادی که در فقه گفته میشد در حقیقت تنافیست، نه تضاد فلسفی. تنافی کل تضاد من التنافی و لیس کل تنافی من التضاد، نسبت چه میشد؟ نسبت اعم و خاص مطلق میشد. آقای مرندی، هر تضاد تنافی هست و هر تنافی تضاد نیست، لذا در حقیقت اون تضادی که در فقه و اصول گفته میشود اون در حقیقت تنافی است نه تضاد. اینو گرفتی؟ محبت فرمودید. حالا در مورد مستحب و واجب چه گفته بودی؟ قاعده دوم ما چه بود؟ تنافی بین مثبتین وجود ندارد. بنابراین وجوب و مستحب هر دو مثبتن. وجوب هم طلب شیء هست، طلب فعل، اون تو با وصف الزام. مستحب هم مطلوبیت عمل هست با وصف رجحان، نه با وصف الزام. بنابراین با این شرحی که داده شد کلام سید هم کامل شد که وجوب و مستحب مثبتین هستند و تنافی هم ندارن. تنافی که نداشت سه صورت متصور است. یک، هر دو عنوان محفوظن. دو، تأکید و مؤکدن. سه، اندکاک. سه صورت متصور است. بنابر این که بگیم تعدد عنوان کافی است، هر دو عنوان محفوظه، وجوب و مستحب. و بنابر این که بگیم دو عنوان در یک مؤنث جمع نمی شود، باید هر دو تحت یک عنوان شکل بگیرد، این صورت دو وجه برای تصور دارد. وجه اول چه بود؟ سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد دو صفحه 484 می فرماید تأکید می شود. شما فکر میکنید که واجب مستحب رو تأکید میکند، عکسشه. یه نکته هم قبلا گفته بودم یادتون هست، یه اشکال و یک جواب. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که واجب صلات که یک بدنه واجب هست، چطوری میتوند یک جزء مستحب رو بپذیرد؟ نمیشد که. صلاة صلاتو واجبتون، چطوری میشد او جزء مستحب رو در ضمن واجب گنجاند؟ این سوال خیلی تیزی بود. جوابش یادتونه دیگه؟ آره؟ آره؟ یادتونه؟ از اتحاد شما سپاسگزاریم. وحدت کلمه دارید. خدا انشاءالله به توفیقات شما بیاید. شاگرد دانشجویان خیلی زرنگ و تخس اینه دیتی. خب کسی که یادش نیست، بهتر اینه که بگم شما نگفتید، من اینو گفتم. تصدیق میکنید گفتم آقای مسلمی؟ بله تصدیق گفتم. جوابش این بود که دو تا جواب دارد. جواب اولش این است که میگیم مستحب محفوظه، ولی مستحب ظرف میخواد. اینجا این بدنه واجب ظرف شده برای آمدن مستحب، اشکالی ندارد بدنه واجب ظرف برای مستحب باشد. عذر مستحب وقتی اشکال داشت که در بدنه واجب وارد کنیم، بگیم جزء الواجب، ما میگیم نه مستحب، ظرفش واجب. این یه جواب. جواب دومش این بود که چه بود؟ جواب دومش این بود که مستحب که اضافه شد، یه فضل و فضیلت مضاعفی میارد برای واجب. یک رنگ و لعاب، و رنگ و لعابش خیلی آمیانه است، یک جلا و وصف برتری میداد، یک وصف برتری برای واجب میداد. نماز بدون قنوت نمازه، ولی نماز با قنوت یه وصف بهتری دارد، یک فضیلت برتری میداد. اینو اونجا گفته بودیم. از باب مثال اینجا هم آمد تأکد. اینه چطوری تأکد میشد؟ وجوب مستحب با تأکید نمی کند. وجوب وجوبه، مستحب هم که بیاد تأکد در صورتی است که یک امر مؤیدی، یک امر مصابت و مستحکمی را پشتیبانی کند. مستحب هم که آمد یک نوع تأکدی به وجود آمده است. این توجیه اولی که سید حکیم فرموده استفاده می شود. توجیه دوم که از بیان سیدون الاستاد استفاده می شود، وجوب و مستحب اگر با هم جمع بشوند که قائل بشیم هر دو جمع میشوند، در این صورت اندکاک صورت میگیرد. اندکاک دیگه عکسشه. اندکاک چی میکند؟ استحباب و دیگه از بین میبرد، میبلعد. استحباب مندک میشود در دل وجوب، طلب الزامی که آمد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این توضیح و این شرح که گرفتیم مسئله ساده بود، ولی نکته هایی داشت که براتون اجازه بدید کاملش کنیم. بعد روزی که نوبت نظر بیاد کمی هزینهش سنگینه، باید باید آمادگی زیادی برای شما بحث بکنیم انشاءالله. این تا اینجا تا. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 75 میفرماید که این مطلب که سید میفرماید نیاز دارد به چند تا امر که مقدمتا باید ملتزم بشوید، حداقل 3 امر. امر اول این است که برای مقدمه، یعنی برای وجوب غیری قائل بشویم، که تحقیق این است که وضو وجوب غیری ندارد. وضو استحباب نفسی دارد، امر نفسی دارد، نص آیه قرآن دیگه. وجوب غیری نیازی نیست و دلیلی هم ندارد. اگر وجوب نفسی شد، همون امر نفسیش کافی است دیگه، جمع بین دو وصف در وضو معنا نخواهد داشت. وضو مستحبه، بعد از که وقت نماز رسیده، نماز چی میخواد؟ یه وضو شرعی میخواد، یه وضو شرعی هست، برای نماز کافیه، امرش امر استحبابی باشه فرق نمیکنه، وضوست. نماز فقط مشروط به طهارت شرعی دیگه، خصوصیتش که امرش غیری باشد یا امرش نفسی باشد دخل بر مطلوبیت وضو و طهارت ندارد. پس باید ملتزم بشیم به وجوب غیری. ونگهی اگر ملتزم به وجوب غیری شدیم، باز هم یک التزام دیگری هم می طلبد، و آن که فرمودید که چه؟ که بگیم از مقدمه‌ای که وجوب غیری دارد، کدوم مقدمه است؟ مقدمه موصله بر اساس رأی صاحب فصول، کتاب فصول صفحه 86، و وجوب مقدمه است که با قصد تمثل باشد بر اساس رأی شیخ انصاری. فرق بین موصله و قصد تمثل واضحه دیگه، نیازی نیست که وقت کمه، اگر بعدا خودتون سوال کردید براتون بگم. در صورتی که موصله باشد، خب طبیعتا در این فرض وجوب غیری ندارد، چون فردی که وضو میگیرد برای قرائت قرآن وضو میگیرد. کسی که برای قرائت قرآن وضو میگیرد مقدمه موصله انجام نداده. مقدمه موصله این است که وضو برای نماز، برای نماز واجب، اون هم در وقتش انجام بدن، و یا با قصد توسل به نماز این وضو رو انجام بدن. این مطلب که قابل التزام نیست امر دوم بود. امر سوم رو هم باید ملتزم بشویم، یعنی رأی سید طباطبایی میطلبد التزامات سگانه را، التزام به وجوب غیری، التزام به وجوب مطلق مقدمه، التزام سوم التزام به اینکه این مورد از موارد اجتماع امر و نهی هست. می فرماید این مورد از مورد اجتماع امر و نهی نیست. چرا؟ چون اینجا ترکیب انضمامی نیست، اینجا ترکیب اتحادی است، یک وضوع وحدت حقیقیه دارد، و اون که ترکیب انضمامی نداشت جایی برای بحث جواز اجتماع و عدم جواز وجود ندارد. داشته باشید زمینه برای بحث از جواز اجتماع و عدم جواز کجاست؟ جاییست که ترکیب انضمامی باشد. اگر ترکیب اتحادی بود جا برای اجتماع وجود ندارد. در صورتی که ترکیب اتحادی باشد وجوب و استحباب اگر فرض شود قاعده اندکاک حاکم و دارای حکومت است. قاعده اندکاک میگه که استحباب در وجوب مندک میشود. مطلب تمام شرح داده شد. نه مسئله از نظر فقهی واضح بود، نکته های تحقیقی لطیف و ظریفی داشت که به لطف خدا و کرم اهل بیت گفته شد. فتوا هم همان که سید فرموده اند همان است. اثرش کجاست میدانید؟ اگر کسی نظر کند که یک وجوبی هم انجام داده باشد، در اونجا اثرش دیده می شود، اما در عمل خود اون وضوع برای نماز کافی است. چون در عمل به هیچ مشکلی بر نمی خورید، لذا فقها مسئله واضح و متن درست است. سلامتی آقا امام زمان، سلامت ختم کنید.